بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. توکل بر خدا میکنیم، خدا رو به خاطر همین نعمات شکر میکنیم. دوست دیگر جلساتمون رو با هم شروع میکنیم. توی جلسات قبل دوستانی که تشریف داشتن، جلسه قبل در مورد چی صحبت کردیم؟ هفته قبل غیبت بوده. هفته قبلترش در مورد چی صحبت شده بود؟ احسن، یه بحثی رو با هم دیگه شروع کردیم در مورد بحث‌های ذیل حزب الله. واسه ببینیم کلاً ماجرای تیم خدا، حزب خدا یا به چه صورتیه در قرآن. یه مقدار بکنم بحثای مربوط به انصار الله رو انجام دادیم. روی انصار الله یه مقدار میخواییم تمرکز کنیم، بیشتر بمونیم. یه چند جلسه ایشالله اینجا مهمون هستیم توی بحث انصار الله. کاره یه مقدار جدیتری دوش انجام بدیم. افرادی که درون حزب الله هستن دستجات مختلفی هستن. بدونیم مؤمنین هستن، مسلمین هستن، متقین هستن، آدمای مختلفی هستن. ما اینجا با صفات اصلی حزب الله کار داریم. در اصل حزب الله با انصار الله متفاوتن. حالا ما اینا رو البته تو هم فعلا داریم بررسی میکنیم. حزب الله درجهشون خیلی بالاتره. حزب الله میتونه کارهای خاصی انجام بده در عالم. انصار الله هم میتونه، ولی انصار الله در واقع پله قبل از حزب الله شدن هستش. بعد از حزب الله میده به سمت امت معدوده. امت معدوده ای که در قرآن گفته میشه اصحاب المهدی هستن، اونا دیگه میره جلوتر. ما دو تا لایه رو یه مقدار توی کلن بحث حزب خدا میخواییم صحبت کنیم. یه بخشی انصار الله رو میخواییم بیشتر صحبت کنیم. یه مقدار هم خود حزب الله. ما یه مقدار این بحثا رو تعاریف توی جامعه برای موضوعات انجام دادن، یه سری مصادیقی گفتن، ذهنمون رو اونا قفل شده. اومدن وقتی میگن حزب الله، آدمای خاصی مد نظر اون میاد. وقتی گفته میشه انصار الله، هم آدمای خاصی مد نظر اون میاد. لزوما این مصادیق درست نیستن. اونی که ما بگیم حزب الله لزوما حزب الله نیست. ما به آدم خوبا کلا میگیم حزب الله. تو جامعه خدا تو قرآن به آدم خوبا نمیگه حزب الله. به آدم خوبا میگه مثلا مؤمنین. خدا تو قرآن به آدم خوبا واژه‌های دیگه میگه. ما تو جامعه به آدم خوبا کلا داریم میگیم آدمای حزب الله. این واژه دقیقی نیست. این واژه دقیقی برای این مفهوم نیست. ما در واقع قرآنی اینجا صحبت نمیکنیم. یا ما به هر کسی که هر جوری کمک به دین خدا بکنه میگیم انصار الله. قرآن لزوما اینو نمیگه. این درجه از نصرت و مومن انصار الله خدا حساب نمیکنه. یه مقدار ما میخوایم دقیقتر این دوتا بحث رو پیگیری بکنیم. ذیل بحث انصار الله صحبت هایی شد. یکی از معانی که برای نصرت کردیم این بود که گفتیم نصرت کردن یک موضوع در واقع تقویت کردن اون موضوع از بیرون هستش. از بیرون هستش. در اصل میشه نابود کردن دشمنان اون بحث هستش. حواشی و مشکلات و از پیرامون یک موضوع برداشتن، رفع موانع. رفع موانع یه جور نصرت هستش. خب این که ما بگیم نصرت خدا، اینجا یک موضوع خیلی بالایی هست، خیلی موضوع بزرگی. مگه خدا موانعی اطرافش هست؟ خدا رو اصلا مگه میشه نصرت کرد؟ مگه میشه خدا رو نصرت کرد؟ خدا اصلا مگه نیازی به نصرت داره؟ اینا حالا مباحثی که مقدار باید بیشتر بهش بپردازیم. سعی میکنیم بحث انصار اللهی رو ذیل یکی از سوره های قرآن ببریم جلو. چند تا از سوره های قرآن تو بحث نصرت سوره های محوری هستن. باید مقدار چند جلسه ای میخوایم بایستیم روی این سوره ها رو بذاریم. سوره ها رو با همدیگه بررسی بکنیم. یکی از مهمترین سوره های انصار اللهی سوره صف هستش. سوره صف چلیه مدار میخواییم در موردی صحبت کنیم. یه مدار خود سوره نصر، اذا جاء نصر الله، در موردی سوره نصر صحبت کنیم. یه مقدارم فرصت بشه در موردی سوره آل عمران سه تا سوره تو بحث انصار الله سوره های محوری هستن. ما وقتی میگیم انصار الله منظورمون نصرت در حد این سه تا سوره است. بلا نصرت انواع داره، اقسام داره، به گناه های مختلفی هم میشه خدا رو نصرت کرد. من یک موردش جلسه قبل رو مطرح کردم، مثلا یکی از روش های نصرت خداوند ایجاد مکانهایی برای ذکر اسم الله. این آیات قرآن داره، تو سوره حج آیه 40 این بس مطرح شده، ایجاد مکانهایی مثل مسجد برای ذکر اسم الله. الان ساختن این مسجد، این چیزی که حالا آقای جباری هم مطرح کردن، کمک کردن در ماندگاریش، احیاش، تقویتش، این ذیل نصرت خدا هست، درجه از نصرت حساب میشه در هر مکانی اتفاق بیفته. جلوتر این بحث رو حالا من مطرح نکردم، اینو در فقط اشارتاً عرض میکنم خدمتتون. مهمترین مکانی که ذکر اسم الله میشه بیوت خداست. تقویت بیوت خدا بسیار مهمه. ما تقویت بیوت الله، مسجد بخشی از بیوت خداست، بالاتر از مساجد حرم‌های اهل بیت هستن. حرم‌های اهل بیت به عنوان بیوت خدا، تقویت این حرم‌ها بسیار اهمیت داره. مثلا تو تاریخ همه سعی کردن، بدان سعی کردن این مکان‌ها رو بزنن. حرم‌های اهل بیت در رأسش بوده، پایین‌ترش هم زیاده، خود مساجد هم سعی کردن تخریب بکنن. کسانی که اینها رو آباد می‌کنن، احیا می‌کنن، میره ذیل بحث نصرت خدا. اینا رو جلسه قبل صحبت کردیم، فعلا نمی‌خوام دیگه سرش صحبت بکنم. درجه دیگه ای از نصرت خدا چیه؟ توی روایات هم اشاره شده، تقوا. تقوا هم نصرت هست هم اون هستش. از دو جهت میشه به بحث تقوا نگاه کرد، هم از جهت نصرت میشه نگاه کرد به تقوا، هم از جهت اون. توی روایات این بحث زیاده، تو نهج البلاغه هم این بحث هستش که امیرالمومنین مباحث تقوایی رو مطرح میکنن تو خطبه 183، بعد میفرمایند که فقط قال الله سبحانه ان تنصر الله ينصركم. تو خطبه 183 رو میتونید برید بخونید، فرمایند که فسعوا فی فکاک رقابکم، میگه که برید گردن هاتون از آتش نجات بدید قبل از اینکه از این دنیا برید. اسهروا اسهروا عیونکم، شب زنده داری بکنید. وزن رو بتونکم، به خوراکتون توجه بکنید. امام موضوعات مختلفی رو مطرح میکنن، انفقوا اموالکم، موضوعات تقوایی. بعد میفهمن که این ذیل نصرت خداست. تقوا ذیل نصرت خدا حساب میشه. علتش چیه؟ شما هرچی تقواتون رو زیاد بکنید در اصل دارید دشمنان خدا رو پس میزنید، دشمنان دین خدا رو دارید پس میزنید. یه بخشی از تقوا آمدن در حسن خداوند هستش. تقوا ذیل بحث ورود به وقایه خداوند، تحت حفظ خداوند، تحت حمایه خداوند قرار گرفتن هستش. این خودش یه جور پس دادن هستش. هرچی بی تقوایی زیاد بشه برعکسشه، در واقع با خدا دشمنی کردنه، با خدا دشمنی کردن میشه، برعکسش میشه نصرت خداوند. باز من از این موضوع میخوام عبور کنم، خواهم میگم اینا از زیاده مواردی که میشه با اونها خدا رو نصرت کرد. شما کلن موضوعات تقوایی رو آدم نیتش باید این باشه ذیل نصرت خدا، خداوند انشالله اونها رو به عنوان نصرت خدا حساب بکنه. امیرالمومنین این بحث رو خیلی در نهج البلاغه پررنگ کردن و مطرح کردن. یه بحث دیگه ای که در روایات پررنگ شده تو بحث مربوط به نصرت خداوند، بحث جهاد هستش، دقیق‌ترش جهاد. در مورد جهاد خیلی روایات داریم، خیلی آیات هستش، اینها ذیل نصرت خدا هستش. یک خطبه بسیار معروف امیرالمؤمنین هستش، این خطبه رو برید بخونید، خطبه جنده، خطبه بکنم 27 نهج البلاغه باشه، خطبه خوبه تو این روزها خونده بشه، این روزها خوبه این خطبه 27 یا 28 نهج البلاغه خونده بشه. خطبه بزرگی هم نیست، یه صفحه بیشتر نیستش، حتما دوستان بخونم خوبه. مثلا امیرالمومنین در ابتدای این خطبه فرمان که ان الجهاد اما بعد، فان الجهاد باب من ابواب الجنه، خطبه 27 بله، فان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه، خداوند برای خواستان از اولیایش باز میکنه. شروع میکنه امام از ویژگی های جهاد صحبت کردن و جهاد صحبت میکنن. دو جور این خطبه نقل شده، در یکی از تو کتاب تهذیب الاحکام اومده، امام فرماید که شما برید به سمت جهاد. استدلال این بحث و امام فرماید که وقد قال الله عز و جل فی محکم کتابه انصر الله انصرکم. دلیل رفتن به سمت جهاد امام بحث نصرت خدا میدونه. حالا این خطبه 27 از اون خطبه های مهم امیرالمومنین هستش که به کوفیان مطرح میکنه. امروز هم اینها رو باید به بسیاری از اعراب اینها رو گفتش و بسیاری از افراد تو جوامع. الا و انی قد دعیتم قد دعوتکم الی قتال. حالا امام فرمود که من شما رو شب و روز به جنگ با اینها فرا خواندم ولی شماها سرباز میزدید. بعد امام یه سری از تئوری‌های جنگی رو اینجا مطرح میکنن که اغزوهم قبل ان یغزوکم. شما باید جنگ کنید قبل از اینکه با شما جنگ کنن. فوالله ما غزی قوم قط فی اقردارهم الا زلزله. فرماید که به خدا قسم آن گروهی که در شهر خودش جنگ کردش او ذلیل میشه، یعنی به مشکل میخوره. بسیاری از مثلا آقایون بعضی وقتا اعتراض میکردن که ایران چرا داره مثلا به سوریه کمک میکنه. این استدلال امیرالمومنینه، میگه اصلا تو خونه نباید جنگ کنید، برید بیرون خونه جنگ کنید، تو محیط خودتون سعی کنید نکشید، موضوع باید بره خارج از محیط شما. مثلا فرمان امیرالمومنین هست غزوه هایی که ما باید داشته باشیم با این منطق باید باشه. بعد امیرالمومنین میفرماد که فتواکلتم و تخاذلتم. دو تا از ویژگی های مهم کوفی ها این بود، فتواکلتم. تواکلتم یعنی هر کی به یکی دیگه واگذار میکرد. این میگفت فلانی هست، اونم میگفت فلانی هست. همجوری میگه شما ویژگی تونین تو هر کی به بقیه واگذار میکنه. هر کی باید مختار خودش و مستقل خودش اجرا بکنه کارشو. تخاذلتم خیلی صفت بدیه. این دوتا رو متأسفانه ما بعضی از دوران توی انقلاب خودمون هم درگیرش بودیم. آدما کارا رو به هم واگذار میکنن، یا تخاذلتم بدتره. سعی میکنن همدیگه رو خراب کنن. سعی میکنن همدیگه رو خراب بکنید. یعنی این دیگه صفت بدیه. اصحاب امیرالمومنین اینا رو داشتن. این یکی اینقدر این کارا رو کردید که حتی شنت علیکم الغارات. میگه که دیگه جنگ ها به سمت شما سرازیر شد، اینقدر اینجوری کردید که همه در شما طمع کردن. بعد اون ماجرای اخو قامد رو مطرح میکنه که میگه هازا اخو قامد. میگه این اخو قامد اومدش حمله کرد به شهر الانبار، قتل حسان ابن حسان، یه حسان رو کشتش. بعد سربازاش اومدن از این شهر رژه رفتن حرکت کردن، به هیچ کدام میشنم هیچ آسیبی نرسید. و اون ماجرایی که میگه که بر یک زن مسلمان و بر یک زن غیر مسلمان توهینی کردن. و امام شروع میکنه رفتن جلوتر که میگه که اگر ان امرئا مسلما مات من بعد هذا اسفا ما کان به ملوما. یک اگر یکی بعد از این اتفاقی که افتاده بمیره میگه ملامت نمیشه. اتفاق خاصی هم افتاده، فقط یه حسان رو کشته بودن، اونجا یه ذره غارت کرده بودن، به چند نفر توهین کرده بودن. امام اینجوری داره صحبت میکنه. بعد میفرماید که فیا عجبا عجبا والله یمیت القلب و یجلب الهم. میگه که آدم قلبش داره میمیره از همنشینی با شماها، که چرا اینجوری هستید. فقبحا لکم و ترحا. بعد دیگه میگه که اف بر شما. امام دیگه حالا بحثایی میکنه که حالا از اینها من میگذرم، برید بخونید خوبه. میگه انقدر شماها بد کار کردید که همه گفتن که لقد قالت قریش ان ابن ابی طالب رجل شجاع ولکن لا علم له بالحرب. میگه انقدر شماها بد منو یاری کردید که قریش داره میگن که علی علیه السلام رجل شجاعی، مرد شجاعی، ولی جنگ بلد نیست، علم جنگ نداره. بعد میگه لله ابوهم. یا یک کسی از شماها از من قدیمی تر هست، میگه که من لقد نهست و فیها و ما بلغت العشرین. یه من وقتی 20 سالم نشده بود تو وسط معرکه ها بودم و ها انا قد ذرفت علی 60. یعنی در صورتی که الان بالای 60 سالمه چطور من علم حرب ندارم. این یاوران اینجوری اصلا. بعد امیرالمومنین یه جمله بسیار عجیب میفرمایند، از جملات بسیار خاص امیرالمومنین هستش که فرماید لا رأی لمن لا یطاع. آن کسی که اطاعت نمیشه رأیم نداره، یعنی کاری هم نمیتونه بکنه، اندیشه هم نمیتونه، سیستم و سبکی هم نمیتونه بچینه. اینها اهمیت داره، اینها این که امیرالمومنین میفرماید اینها ذیل بحث نصرت خداست. کلا جهاد ذیل بحث نصرت خداست، اینو باید حواسمون باشه. انواع جهاد داریم در روایات اینا اومده. جهاد یعنی بیشتر از توانت کار کنی، اینو حواستون باشه. خداوند میفرماید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، کل وسعتو بیاری وسط میشه جهاد. شما میتونی یه جا مثلا 20% از توانتو بیاری، اون جهاد نیست. جهاد زمانی اتفاق میفته که شما جهد اتفاق بیفته، از یه چیزی از یه حدی فراتر بره، تلاش شما از یه حدی فراتر بره، شما جهاد کردید. در واقع جهاد یه معنیش اینه، یه معنی من بخوام بکنم میشه که شما یه سری استعداد و توان دارید، اینو بکشید بیرون. توی کتب عربی اون شیری که ازش کره گرفته بشه بهش میگن مجهود. کرشو گرفتی، شما یه موقع شیری رو میخورید کرش گرفته نشده، یه موقع شیره کرش هم بگیری دیگه چیز زیادی ازش نمیمونه. اون آدمی که کرش هم بگیری در واقع اون جهاد کرد، اون شیره میشه جهاد کردن. شیری که دیگه هر چی داشته داده دیگه، دیگه میگه همه چی منو گرفتی. درست کرد توی توی مثلا کتب عربی به اون شیری که کرش هم بگیریم گفته میشه مجهود، یعنی این شیره جهد کرد، یعنی تلاشی کرد، یه هر چی استعداد داشت بروز دادش. جهاد به خاطر معنیش میشه چی؟ جهاد یعنی که هر چی داری بیاری وسط، اون میشه جهاد. ماجراهای دین اسلام جلو نخواهد رفت مگر جهاد اتفاق بیفته. اینا رو حواسا باید باشه، با خوردن و خوابیدن و پارو به انداختن و اینها مثلا از دور دستور دادن چیزی درست نمیشه. جهاد میخواد، جهاد میخواد. اینکه امروز میبینیم مثلا بعضی از مناطق انقدر خوب گسترش پیدا کرده توشون روی مقاومت، مثل مثلا یمن و لبنان و اینها توشون جهاد اتفاق افتاده، یه عده اینجا جهاد کردن، از شب و روزشون زدن، از زن و بچه خیلی چیزا زدن و به اون صورت شده. جهاد ذیل نصرت خداست، میبینیم مجاهدین نصرت کنندگان خدا هستن، ولی مجاهدین فی سبیل الله، تو مسیری که خدا قرار داده آدمایی که جهاد میکنن بسیار اهمیت دارن و ارزشمند هستن. اینها رو میشه گفت انصار الله. خب من اینا رو دیگه عبور میکنم، یه سری ویژگی‌های دیگه هم تو آیات روایات وجود داره، عبور میکنم در مورد اینکه چجوری میشه خدا رو نصرت کرد. میخوایم بریم به سمت دو تا از کل آیات. حالا نصرت هم من دستبندی‌های مفصلی کردم که بحثایی که وجود داره در موردشون، حالا اینا هم فرصت بشه یه موقعی با هم بررسی میکنیم، ولی چون میخوام پراکندگویی نکنیم، اگر موافق باشید بریم به سمت سوره هایی از قرآن، یه ذره سوره ها رو بررسی کنیم، یک سری از آیات اوج نصرت رو با هم بررسی کنیم. انصار الله سطح بالا رو با هم بررسی بکنیم، یه مقدار اونو بذاریم معیار، بقیه آیات دیگه اینجوری درست میشه. ما آیات برتر و بالای انصار الله رو با هم بررسی بکنیم. اگر موافق هستید صلوات بفرستید. سوره نصر و انتها بررسی میکنیم. بریم اول سوره آل عمران، بعد میایم سراغ سوره صف. آل عمران و صف با هم هستن، با هم این دو تا بحث نصرتشون با هم دیگه رفت داره. تو سوره آل عمران میخوایم بریم سراغ ماجرای عیسی علیه السلام، در مورد حضرت عیسی اینو دار صحبت بکنیم. تو سوره آل عمران، سوره آل عمران خیلی مبحث داره، موضوع داره، به درد حال حاضرمون هم خیلی میخوره، جز موضوع سوره محوری قرآن هستش. از آیه بودن 40 به بعدش بیشتر در مورد حضرت مریم سلام الله علیها صحبت میشه، قبلش در مورد مادر حضرت مریم هستش صحبت ها. از آیه 45 به بعد وارد ماجرای عیسی علیه السلام میشه. حضرت عیسی به روش خاصی به دنیا میاد، بدون پدر به دنیا میاد، با روش خاصی از دلالت در موردش نمیخوایم صحبت کنیم. خداوند به حضرت عیسی توانایی میده. حضرت عیسی اولش یه دنیا میاد با مردم صحبت میکنه، بعد یه مدتی صحبت نمیکنه، چند سالی از حضرت عیسی خبری نیستش. بیشتر مطالبی که در مورد حضرت عیسی در قرآن هستش مربوط به دو سه سال آخر عمرشون هستش. حدوداً حضورش 30 سالگی حضرت عیسی دوباره برمیگردن به منطقه فلسطین، اونجا صحبتهایی میکنن با مردم. بیشتر صحبت‌های مرد از عیسی مرد همین دو سه سال آخر عمرشون هستش که در قرآن مطرح شده. شاهول و حوش میگن سن 30 سالگی میان، 33 سالگی هم میرن. حضرت عیسی در سن 33 سالگی از دنیا خارج میشن، فوت میکنن، موت نمیشن ولی نمیمیرن، ولی از دنیا خارج میشن. الله شاید فرصت بشه زدم اون حضرت عیسی صحبت بکنیم. ماجرای حضرت عیسی وقتی که ایشون میاد، خب ایشونو طرد میکنن یهودیا، قبول نمیکنن، اصلا آدمای کمی به ایشون ایمان میارن. زمان میگذره کم کم تعدادی به ایشون ایمان میارن که میشن حواریون ایشون. حواریون چند نفر بودن؟ 12 نفر به ایشون ایمان میارن با وجود معجزه های عجیبی که حضرت عیسی داشت نشون میداد. فضای اون زمان رو ببینید چیه که حضرت عیسی نگاه کنید این کارهای عجیبو داشت میکرد، مرده زنده میکرد، مریضی های لاعلاج رو با یک اشاره درمان میکرد، از گل پرنده میساخت فون در رو نفت میکرد و این پرنده زنده میشدش، به مردم از باطنشون خبر میداد، برزخشون رو میگفت، عواله میده، همه این چیزها رو میگفت، باز مردم ایمان نمی آوردن. بیانید چه اتفاقی اونجا افتاده بوده، چه فشاری یهود آورده بوده بر اون مردم که حالا بریم سوره صف رو بخونیم اونجا معلوم میشه چه اتفاقی اونجا افتاده. حضرت عیسی یه جمله‌ای دارن میفرمان که آیه 52 رو میخوایم بررسی کنیم. آیه 52 سوره آل عمران میفرمان که فلما احس عیسی منهم الکفر، حضرت عیسی دیگه حس کرد که کفر اینها رو، اینها ظاهرا اون قومی که اونجا بوده، دیگه فهمید که اینا کافر شدن، اینا به جمعیت زیادی هستش که اینجا به کفر کشیده شده. یه جمله برمیگرده در حضور حواریون و احتمالاً جمعیت دیگری از آدم‌ها می‌فرماد که می‌فرماد قال من انصاری الله. حضرت عیسی می‌فرماد تو اون شرایط چه کسی مرا نصرت می‌کند؟ من انصاری الله، به سوی خدا. حواریون گفتن که نحن انصار الله. حالا به این نوع سؤال حضرت عیسی و جواب حواریون باید دقت کرد. حضرت عیسی میگه کی انصار من میشه الالله؟ حواریون در از باید چی جواب بدن؟ میگن نحن انصاروک. حواریون گفتن نحن انصار الله. حالا باید اینو بررسی کنیم آیا درست گفتن اینها این سؤال حضرت عیسی، جوابش همون بود. وقتی گفتن نحن انصار الله، بعد یه سری خواسته از حضرت عیسی داشتن، گفتن که یه سری صحبت‌های دیگه هم کردن، آمنا بالله، در واقع خواستن اثبات کنن که ما انصار الله هستیم. قدم به قدم نصرت تقریبا تو این آیات مطرح شده. قدم اول انصار الله آمنا بالله، گفتن ما آمنا بالله. قدم دوم گفتن که وشهد به انا مسلمون، پس ما مسلمان هم هستیم. اول ایمان بعد اسلام. ما تو جامعه همون میگه اول اسلام بعد ایمان، نه، قدم اول ایمان بعد اسلام. حالا توی سری درجاتی آمنا بالله و شهد به انا مسلمون، اینها مسلمان هستن، گفتن که ما مسلمانیم، شما هم شاهد باش شما مسلمانی. بعد گفتن که ربنا، با خدا شروع کردن صحبت کردن، آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. این جمله رو مطرح کردن. بعد خداوند اینجا و ماجرا رو برد جلو، شروع کرد مکر زدن به اینها و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. الان اون کفار، کفار شروع کردن حضرت عیسی رو اذیت کردن. اتفاقاتی افتاد این وسط، خداوند میگه یا عیسی اینی متوفی، که حضرت عیسی رو خداوند رفعت توفیش کرد، حضرت عیسی توفی کرد، از دنیا نه توفی شدش و اتفاقات دیگری براش افتاد. و یه جمله ای رو حضرت خداوند در مورد حضرت عیسی فرمود، فرمود که و جاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه. گفت هر کی از تو تبعیت کنه رو من بالاتر از کفار قرار میدم تا قیامت. آیا الان اینجوریه؟ الان کسانی که حضرت عزیز را تبعیت کردن بالاترن، در فوق اون کسانی که قرار گرفتن کافرن. الان مسیحیت در فوق یهودیته، چون یهود کافره به حضرت عیسی. یهودی ها حضرت عیسی را قبول ندارن، یه کافرن. آیا الان مسیحی ها بالاتر از یهودی هم در فهم اونها قرار گرفتن؟ خدا منظورش از این آیه چیه؟ جال الذین تبعوا که فوق الذین کفروا. بعد میفرماید که یک روزی برمیگردید به سمت من حکم میکنم میان آن چیزی که اختلاف داشتید. همینجوری دیگه آیات میره جلوتر، ماجرای بعد اون مباهله مطرح میشه. خب برگردیم دوباره سر بحث. حضرت عیسی اینجا چه اتفاقی افتاده؟ حضرت عیسی درخواست چه موضوعی رو داره؟ درخواست چه موضوعی داره؟ تو خودش که توان زیادی داره. حضرت عیسی خب میتونه با یه اشاره اونا رب بین ببره. نگاهید حضرت موسی این صحبت نکرده. حضرت موسی وقتی رفت با فرعون جنگ کنه چیکار کرد؟ اصلا کسی جده یه دونه گفت برادرم باشه پیش من کافیه. عصا رو انداخت کلا اون رو نابود کرد دیگه. حضرت موسی این صحبت نکرده. حضرت عیسی چه؟ تو حضرت عیسی از حضرت موسی بالاتره. از نظر توان هم خیلی بالاتره. تفاوتشون زیاده. حضرت عیسی خیلی توان بالاتری داره. حضرت موسی با واسطه بقره میتونست یه مقدار مرده زنده کنه. حضرت عیسی با اسماء الله به راحتی مرده زنده میکردش. توان حضرت عیسی بالاتره. خب چرا نصرت میخواد؟ اگه توانش بالاتره، اونی که قوی تره کمک نمیخواد که. معمولا اونی که ضعیف تره میگه به من کمک کن دیگه. اونی که قویه بعدش کمک میخواد. چرا حضرت عیسی اینجا کمک خواسته؟ این نصرت چیه؟ دنبال چیه حضرت عیسی؟ چرا نصرت میخواد؟ چرا کار حضرت موسی رو نمیکنه؟ اون عصای موسی به عیسی علیه السلام ارث رسیده. عصای موسی دست عیسی است. او چرا عصا رو نمیندازه؟ حضرت عیسی دنبال چیه؟ اینجاها میخواید نصرت رو بفهمیم. اینجاها سا نصرت لزوماً با جنگ و اینا نیست. درجاتی از نصرت یه جور دیگه است. درجاتی از نصرت دیگه یه جور دیگه میشه. نصرت مربوط به ماجرای امام زمان حواستون باشه به عیسی علیه السلام ربط داره. اینا آیات قرآنش خواهم خوند. ماجرای ظهور نصرت عیسوی لازم داره. ماجرای ظهور نصرت عیسوی لازم داره. نصرت موسوی میخواد ولی اون دست خود امام زمانه. ما باید وظیفه شیعیان در قبال امام زمان نصرت عیسویه. این آیاتی نبدونید. ما وظیفمون عصا پیدا کردن نیست و عصا انداختن نیستش. ما وظیفمون این کاری که از عیسی خواست. این آیات قرآن داره. سوره صف آیه آخرش خداوند میفرماید که یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الله. میگه که ای مؤمنین شما چی بشید؟ انصار الله بشید. همون جوری که عیسی گفت چه کسی انصار من الله. پس نگاه کنید مؤمنین فرض کنید میشه امت رسول الله، وظیفه‌شون این نوع نصرته. پس نگاه این مدل نصرت عیسوی مهمه. ما چجوری باید امام زمان رو نصرت کنیم؟ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، میگه مثل اونه. ما نصرتمون مثل ماجرای موسی نیست عصا بندازیم بریم اون کار رو بگم. ما اونجوری نیستش. به خاطر این شیوه ما شیوه مثلا مرتضای هندی نباید باشه. اونا هم یه شیوه است برای نصرت. یکی بعضی از عرفای اصطلاحی رفتن تو اون شیوه نصرت. اون یه شیوه است. شیوه مربوط به مسلمان ها شیوه مربوط به حضرت عیسی است. شیوه مربوط به حضرت عیسی است. پس باید ما این نصرت رو خوب متوجه بشیم. چه نوع نصرتی حضرت عیسی اینجا تقاضا کرده؟ به دنبال چه نوع نصرتیه که توجه داشته باشیم؟ امام حسین علیه السلام هم همین نصرت رو میخواست. امام حسین بارها بالاتر از حضرت عیسی است. او هم عصای موسی دستشه. امام حسین عصای موسی رو به حضرت امام سجاد به ارث میذاره بعدش شب عاشورا. او چرا عصا رو پرتاب نمیکنه؟ چرا عصا رو انجام نمیکنه؟ ماجرای نصرته یا مدل نصرتی که در ماجرای کربلا همز به این موضوع ربط داره. خب اینجا قضیه به چه صورتیه؟ اگر میخواییم ماجرا رو خوب بفهمیم باید بریم سوره صف. گره ماجرا در سوره صفه. تو سوره صف این گره گفته میشه که چجوری باید نصرت کرد؟ نصرت خداوند به چه صورتی هست؟ این جمله حواریون جمله دقیقیه، جمله توحیدیه از یه جهت. حضرت عیسی میگه چه کسی منو نصرت میکنه به سمت الله؟ انصار الله. حواریون میفهمه که نحن انصار الله، ما نصرت کنندگان خدا هستیم. یعنی از طریق نصرت تو خدا رو در واقع داریم چکار میکنیم؟ نصرت میکنیم. معنای انصار الله اینجا پیدا میشه. انصار الله یعنی انصار رسول الله از جهت. نصرت کردن خدا یه جوری یعنی نصرت کردن رسول خدا. حالا ما باید این مدل از نصرت رو میخوایم بذاره چنکاش کنیم توش. این چه نوع نصرتیه که اینجا مطرح میشه؟ حضرت عیسی علیه السلام تقاضای این نوع نصرت داره. میخوایم اینا رو یه ذره باز کنیم. زیاد این جلسه نمیخوایم بریم جلوتر، یه چند دقیقه صحبت می‌کنیم، بحث که جمع شد انشاءالله جلسه بعد بیشتر میخوایم بریم زیل سوره صف. اون مقدمات این نوع نصرت تو آیات قبل سوره صف. سوره صف 14 تا آیه داره، آیه 14ش این بحث مطرحه، 13 تا آیه قبلش در واقع مقدمه است. رسیدن به این درجه از انصار اللهی 13 تا آیه قبلش داره. یعنی باید اون آیات قبلش رو شما داشته باشید تا بتونید به اینجا برسید. ماجرای جنگ هایی که الان هم در گیر هستیم، ماجرای جنگ غزه، ماجرای جنگ هایی که در جنگ ایران عراق بود و امثاله هم تو سوره صف همه هست. اینو بدونید سوره صف انواع مدل های نصرت داره مطرح میشه، انواع مدل های نصرت داره مطرح میشه که انشاءالله میخواییم وارد اینها بشیم. اوج این ماجراها میشه آیه 14. اوج ماجرای نصرت میشه یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریون. اون نصرتی که عیسی علیه السلام مد به نظر داشت، اون نصرت مهمه. ما باید بتونیم این نصرت رو پیدا کنیم، روش‌هاش رو پیدا بکنیم، ابزارش رو پیدا بکنیم. این نصرت چه نوع نصرتی بوده؟ یه مقدار در رفتار حواریون باید دقت کنیم. حواریون کی بودن؟ حواریون آیا موفق شدن؟ آیا این ادعایی که زدن رو عمل کردن در آخر؟ اینجا چون حواریون اولش حرف زدن، فقط در کلام گفتن نحن انصار الله، وقتی به عمل رسید چه اتفاقی افتاد؟ این رفتارهای حواریون خیلی ما باید دقت کنیم. ما تو زمانه هستیم بذار نمیدونم، باید با حواریون آشنا شیم ببینیم اونا چیکار کردن. اونا یه مثال بارز این موضوع هستن. حواریون بعد از این صحنه تقاضای مائده کردن، تقاضای غذا کردن. آیا تقاضای درستی بود؟ کاری کردن تقاضای درستی بود؟ تقاضای درستی نبود. اینها بعدش جریان‌هایی برای حواریون اتفاق افتاد. نه آیا تو این صحنه ها سرفراز بودن سرفراز نبودن؟ کلا مسئله مهمیه. این نصرت هم اتفاق نیفتاد. ببینید در دوره حضرت، به خاطر این حضرت خدا بلا واسطه برش میگه حضرت عیسی رو من بردم دیگه، میگه حضرت عیسی رو من توفی دادم. اگه نصرت اتفاق میفتاد که اونجوری نمیکرد که خداوند توفی اتفاق نمیفتاد که. این نصرت باز اتفاق نیفتاده. این آیه رو زمینه، آیه روزن، این آیه اجرا نشد، این آیه اجرا نشده. حواریون هم نتونستن کامل این آیه رو اجرا بدن، تعدادشون تونستن ولی اغلبشون نتونستن به این آیه برسن. و این گذشته تا به امروز. اوجی که این آیه اجرا شد در کربلا بوده. بیشترین مقطعی که این آیه محقق شدش، کونو انصار الله اتفاق افتاد، در کربلا بوده. بعد ماجرای کربلا هم زیاد این آیات محقق نشدن. مرحله بعد در دوره ظهور این آیه محقق خواهد شد. حواریون مهدی، اونجا حواریون عیسی ادعایی زدن و کاری نکردن. حالا باید به حواریون امام حسین علیه السلام، ادعا نزدن ولی کاری کردن. حالا باید به حواریون امام زمان چه میکنن؟ اینجاها مسائلیه که واردش خواهیم شد. نقاط عطف ماجرای ظهور این افرادن، نقطه عطف ماجرای ظهور این افرادن، گمشده ماجرای ظهور اینجاست. نبدونید کلید حل ماجرای ظهور انصار الله، کلید این، چون انصار الله لازمه، اصلا باید باشه. این اصلا نباشه اتفاق ماجرای ظهور نمیتونه اتفاق بیفته، نیاز به انصار الله هست، چون اگر اتفاق بیفته دوباره باید توفی اتفاق بیفته، امام زمان بیاد زود باید بره، اگه بیاد باید بره باز زود، اگه بخوایم اون اتفاق نیفته باید انصار الله اتفاق بیفته. اگر حواریون واقعا انصار الله میشدن حضرت عیسی نمیرفت و چه بسا ظهور رو برپا میکرد و چه بسا ظهور رو میتونست برپا کنه، ولی چون اون اتفاق نیفتاد کشیده به زمان جلوتر، کشیده به زمان جلوتر تا زمان ما الان اومده قضیه جلو. نیاز به انصار اللهی وجود داره که بتونه کاری که اون فاسفحو ظاهرین رو انجام بده، حالا اونجا خواهیم رسید. اون ماجرای انصار الله باید بره جلو. آخرین کلمه سوره صف چیه؟ فاسفحو ظاهرین، اینها ظهور خواهند کرد. ماجرای ظهور کلن تو سوره صف، سوره صف یه سوره بسیار مهدویه، همه جوان اغلب جوان مهدویه تو این سوره مطرح شده. انشاءالله جلسه بعد یه مقدار انصار الله و ذیل سوره صف میخواییم بررسی بکنیم، ببینیم میتونیم انشاءالله گره این بحث و خداوند انشاءالله تو این جلسات باز کنه که یه مقدار ماجرا رو بهتر متوجه بشیم و بتونیم پیشنهادی داشته باشیم برای جامعه، که تو جامعه ما باید این مسیر رو حرکت کنیم برای نصرت امام. الان ببینید جامعه ما یه بخشیمون سردرگمی، ما الان آدما واقعا نمیدونن تا دیگه باید چیکار بکنیم. الان سردرگمی وجود داره تو جامعه، نتایج دوران غیبت هستش. به نظر میرسه این سردرگمی در سوره صف حل شده، یعنی اینکه مسیری که ما باید برسیم به اینکه انصار الله واقعی بشیم تو این سوره گفته شده. انشاءالله جلسات بعد سعی میکنیم در مورد این سوره یه مقدار بیشتر صحبت بکنیم. هدیه به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی بفرستیم. دوستان سعی کنند تا جلسه حتما سوره صف رو بررسی کنید، هم بخونید هم بررسی بکنید. خسته نباشید.